از گوش کن تقدیم می کند.
فواصلی که مثلا بین بنادر هست و اقیانوسا برای یه نفکش بد نیست بدونیم. فرض کنید حالا ما تو جزیره خارک تو خلیج فارس بارگیری که میکنیم، حالا اگه به ما مقصد فرض کن چین رو بزن، این کشتی یه چیزی در حدود 15 روز تا 17 روز، حالا اگه بندر جنوب چین باشه یا شمال چین باشه، در حرکت خواهد بود به صورت مداوم. و فرض کنید نه، حالا میخواد بره مثلا ژاپن، کشتی در حدود 21 روز 22 روز این کشتی باید حرکت کنه تو دریاست. حالا با سرعت میگیم متوسط 15 گره دریایی. معمولا فواصل خیلی زیاد رو سعی میکنن کشتی ها نرن و فواصل کوتاه رو برن، برای اینکه فواصل زیاد که میرن درسته که یه بار گران قیمتی رو داره میبره. فرض کنیم مثلا من بار رو میخوام ببرم از جزیره خارک به بندر روتردام. بندر روتردام توی جنوب دریای شمال. دو تا مسیر هست، یا من باید با کشتی از خلیج فارس بیام تو دریای عمان و دریای عمان بیام تو اقیانوس هند، برم کاملا پایین برم و دماغه امید، یعنی جنوبی ترین نقطه قاره افریقا، اونجا دور بزنم بچرخم تو آتلانتیک، دوباره بکشم بیام بالا و برم تا برسم حالا به کانال انگلیس یا مانشو، برم داخل و بعدم برم انتهاش برم هلند بندر روتردام. این مسیر چیزی بوده 33-34 روز طول میکشه. خیلی خوبم شانس بیارید و دریا زیاد طوفانی نباشه و اینا. ولی خب یه راه دیگه هم گذاشتن، کشتی از خلیج فارس که میاد بیرون میتونه بیاد به همون دریای عمان و بیاد طرف دریای چی؟ سرخ، که ورودیشو بهش میگن باب المندب. دریای سرخ هم وقتی ادامه بدیم میخوره به کانال سوئز. کانال سوئز هم که وقتی رد بشین وارد مدیترانه میشین. تو وارد مدیترانه هم بشین دیگه اونجا رفتن به هر بندری تو اروپا خیلی چیه؟ ساده تره. کل این مسیر دوم فرض کنید مثلا نهایتش 20 روز طول میکشه، ولی اون مسیر 30-35 روز طول میکشه قبلیه. خب پس به نفع اون کمپانی هاست که بیان این مسیر کوتاه رو برن، ولی خب برای نفکش ها مشکل آبخور ما بهش میگیم، انگلیسیش میشه درافت، اون مقداری که زیر آبه. فرض کنید یه ناو جنگی که شما میبینین این نهایتش 3 مترش زیر آبه، ولی خب یه کشتی بزرگ نفتکش معمولا وقتی بارگیری میکنه یا 20 متر یا 21 متر یا 22 متر، اون بستگی داره کجا میخواد بره، از چه مناطقی بخواد رد بشه، آبخورشه، درفتشه، یعنی زیر آبه. از کانال سوئز شما فقط میتونین ماکسیموم با 15 متر یا 16 متر برین رد بشین. پس بنابراین این کشتی نمیتونه با این وضعیت رد بشه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن قبل از کانال سوئز یه بندری هست به نام حالا عین سخنا، میان یک سوم بار یه خورده بیشتر اونجا خالی میشه، کشتی رو میرسونن به اون چیزی که اجازه داره از اونجا رد بشه، رفت آبخور مثلا 15 متر 16 متر، بعد کشتی از اون کانال سوئز رد میشه، میرسه به مدیترانه، میاد توی بندر دیگه که مشخص شده از قبل، همون باری رو که تحویل داده اونجا چیکار میکنه؟ تحویل میگیره توی مدیترانه. بعد از اونجا دیگه میده به مسیری که باید بره، به بندری که باید بره. 10-15 روز اختلاف هست. این کشتی ها جهت اطلاعات اون روزی حدود بین 80 تا 100 تن فقط مصرفشونه روزانه، 100 تن. برای اینکه مقیاس باز دستتون بیاد، وزن یک ناو جنگی، حالا بگیم ناو شکن، به قول معروف گنده، این آب شکن گنده کلن وزنش یه چیز در روز مثلا بگیم 7000 تنه، 8000 تنه، 8000 تن. ما صحبت از چی کردیم؟ 100 تن. اون وزنش 8000 تنه. وزن این کشتی چقدره؟ این کشتی با 2,000,000 و مثلا 200,000 بشک نفت که داره حرکت میکنه، مقدار بارش فقط 230,000 تنه. 230,000 تن کجا؟ اون 7000 تن که کل کشتی ناو جنگیه کجا؟ نمیدونم متوجه میشین فرقش رو. به نظرم بد نیست شما این چیزها رو بدونین، ولی که همیشه تو اخبار داریم میشنویم دیگه، نمیدونم نفتکش داره میره این ور اون ور، ولی خب این نفتکش واقعا معلوم نیست چجوریه. بله نفتکش شما وقتی بخواین تفسیرش کنین چجوریه، یه چیزی حدود فرض کنین یه نفتکش بزرگ 350 متر طولشه، عرض 60 تا 70 متر، 20 متر زیر آب، از جلوش به طرف عقب که حرکت کنین یه 300 مترش فقط نمیدونم لوله کشی و مخازن و ایناست، بعد یه ساختمون 5 طبقه روشه که اون طبقات مختلف، حالا اونجا مثلا یه طبقهش مال آشپزخونه، مال نمیدونم یخچال ها و فلان، بعد طبقات دیگه مال فرض کنید اتاق ورزش، اتاق نمیدونم باشگاه نمیدونم افسران، باشگاه ملوانان که میتونن برن اونجا استراحت کنن، سیگار بکشن، بعد جایی که وسایل ورزش هست یه طبقهش میبینید کابین کابین کابین، اتاق این هتل، اتاقای نفراته، اون بالای بالا اتاق کاپتان و اتاق معاونشه، بالاتر از همه جام پل فرماندهی بهش میگن، جایی که تمام دستگاه ها اونجاست، معمولا همیشه 2 نفر 3 نفر اونجا هستن برای هدایت کشتی. بنابراین میتونید مجسم کنید چجوریه اختلاف ها. یه ناو جنگی معمولی دیگه مثلا نهایتش 80 متر 100 متر شاید طولش باشه. البته بگذارید ناوهای هواپیمابر، خب بله اونها هواپیمابرها خیلی بزرگن، 200 متر طولشونه، 60,000 تن به اصطلاح تناژشونه، وزنشونه. اینه که اینا رو هم به نظر من وظیفه‌مه بهتون بگم که در جریان قرار بگیرید. فرض کنید همین نفتکش ها مخزن سوختشون یه چیزی در حدود 9000 تنه، یعنی 9000 تن فقط به اندازه همون کشتی جنگی فقط مقدار نفت مازوتیه که به عنوان سوخت اینا استفاده میکنن دیگه. یعنی اینا هم میتونن گازوئیل استفاده کنن این نفتکش ها، هم نفت کوره، نفت به اصطلاح هیوی اویل بهش میگن. معمولا اول به مدتی با گازوئیل اینا حرکت میکنن، بعد میندازن رو نفت کوره، برای اینکه نفت کوره خیلی ارزون تره. البته خب قوانین و مقررات خیلی سختی هم هست برای همین نفت کوره که شما استفاده میکنید، که مقدار سولفورش مثلا باید چقدر باشه. تو تمام بنادر که این کشتی وقتی میرسن میان همه چیشون رو به اصطلاح چک میکنن، اندازه‌گیری میکنن، بازرسی میکنن مرتب، برای اینکه کشتی‌های خیلی آسیب پذیری هستن.
هات گوش کن.
16 دی ماه 1396 کشتی حامل 136 هزار تن میعانات گازی این چنین در حال سوختن بود و بعد از 9 روز شعله ور ماندن در نهایت غرق شد. روزی که نفتکش غولپیکر سانچی در دل آبهای چین با کشتی فلبر کریستال برخورد کرد و یک شوک بزرگ ایجاد کرد.
Okay.
آتش سانچی از همان ابتدا برتاور بود و روایت‌های متعددی از این حادثه ایجاد کرد. سانچی 32 خدمه داشت. 30 ایرانی و 2 بنگلادشی که تنها پیکر 3 خدمه این کشتی پیدا شد و باقی در حجم بالای آتش مفقود شدند. شوک بزرگ و مفقود شدن اجساد باعث شد روایت‌هایی از زنده ماندن خدمه مطرح شود، با این استدلال که آنها سوار بر کشتی نجات از مهلکه جان سالم به در بردند. تا جایی که گفته شد از قایق‌های نجات استفاده شده، چرا که این قایق‌ها پس از حادثه در جای خود نبودند. اما این تصاویر نشان می‌دهند خدمه سانچی به دلیل حجم بالای آتش و استنشاق گازهای سمی فرصت رساندن خود به کشتی‌های نجات را نداشتند. این تصویر بقایای سوخته هر دو قایق نجات سانچی را روی عرشه نشان می‌دهد. حتی کپسول‌های قایق نجات هم در تصویر دیده می‌شوند. شاهدی دیگر جرثقیل‌های نگهدارنده قایق‌های نجات هستند که ثابت ماندند. این قایق‌ها اگر به آب پرتاب می‌شدند، محور جرثقیل‌ها از حالت عمودی به افقی تغییر می‌کرد و جرثقیل نگهدارنده سانچی هم نشان از بسته بودن محورهای جرثقیل و استفاده نشدن از قایق‌ها دارد. سکانس‌های تلخ آخر سانچی اینجا رقم خورد. ناامیدی خدمه و افسر سوم، صدای انفجار و آتشی که به جان سانچی افتاد.
یادتونه دیگه چند سال پیش اون اتفاقی که برای سانچی افتاد و تو دریای چین آتش گرفت و بعد آخرش غرق شد. اون نتیجه حالا یه سری کوتاهی‌هایی بوده که فعلا بهش اشاره نمی‌کنیم، ولی خب اون اتفاق افتاد، همه هم سوختن، نفرات همه از بین رفتن، کشتی هم که از بین رفت، دریا هم کثیف شد.
چنان با هات گوش کن، همراه باشید.